بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب بازم خوشحالیم که روز دیگری از ایام شعبان رو در خدمت دوستان و مؤمنان هستیم. انشاءالله خدای سبحان این برادری و اخوت رو از بین ما دور نکنه و روز به روز محکم تر قرار بده. در بحث محکم و متشابه و آیات مرتبط با محکم و متشابه بودیم که پس از اون وارد بحث روایی شدیم. در بحث روایی، بحث روایی اول رو تمام کردیم که اون بحث روایی اول خودش مسائل مختلفی رو ذکر کردن. در بحث روایی دوم که بحث اون آخرون روایی، اساس این بحث بر همون بحث معروف تفسیر به رأی و اینکه تفسیر چیه و تفسیر به رأی چی هستش مبتنی بود، که با این چند روایت که من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ و مقعده من النار، یا فرمودن که من قال فی القرآن به غیر علم فلیتبوأ و مقعده من النار، یا فرمودن من قال من القول فی القرآن به غیر علم جا ایوم القیامت ملجمن به لجام من نار، که این سه روایت شریف و بعد دو روایت دیگری که من تکلم فی القرآن به رأیهی فعصاب فقط اخته، حتی اگر تک در مورد قرآن صحبت کرد و بعدم معلوم شد که درستم گفته اما راه رو از راه همون اتکای بر رأی خودش رفته بود به رأیه، فعصابه فقط اخته، اینم غلط است. و همچنین روایت شریفه ای که میفرماید من فسر القرآن به رأیه این عصابه لم یعجر و این اخته افه و ابعد من السما، اگر از طریق تفسیر به رأی بره، اگر برسه و به واقع برسد با تفسیر به رأی، این لم یعجر اجری ندارد، و اگر خطا بکند که فهو ابعد من السما، این تحکیم اون منیتشه که اگر بخواد که از طریق تفسیر به رأی بره، و اینها هیچ کدوم ممدوح و مطلوب نیستن و بلکه مذموم هستن و شامل تفسیر به رأی هم میشوند. حالا یا به اصطلاح میفرمان لم یعجر اجر ندارد و بی ارزش است، یا میفرمان فقط اخطأ حتی خطا کرده. خب این بحثی بود که تا اینجا گذشت. تو بین جمع بین این روایاتی که آمده بوده و همچنین روایتی که اکثر مؤخف على امتی من بعدی رجل یناول القرآن یزعه على غیر مواضعه، که این شش روایتی که در اینجا آمد، ایشون میخواد یه وجه جمعی برای بین اینها بیان بکند. اینا هر کدوم نماینده یه دسته از روایاتن. این روایتی که آورد ایشون اینجا آورد، این شش روایت، اینجور نیست، روایت خیلی زیاده تو این مسئله. اینا هر کدوم نماینده یه دسته از روایات بودن که آورد. حالا اینجا ایشون میفرماید که اقولو وجه جمع بین این روایات که تفسیر به رأی چیه؟ آیا تفسیر به رأی مانع از این است که انسان وارد قرآن بشود؟ آیا قرآن از دسترس عموم خارج است؟ آیا امکان ارتباط با قرآن نیست؟ اینها بحثایی است که حالا باید اینجا، اگر تفسیر به رأی نهی میکنن یعنی در مورد قرآن کسی تفکر نداشته باشد، یعنی رها بکند و فقط اگر روایتی آمد همون رو فقط اخذ بکند و خودش مستقیما سراغ قرآن نرود. این بحث ها رو اینجا میکنه که بحث های مهمی است که نسبت به ایشون هم تعرضات زیادی راجع به این نگاهی که در رابطه با بحث نگاه قرآنی دارن، مقالات زیادی علیه ایشون یه دی نوشتن، پاسخهای زیادی از اون مقالات داده شده، از اون مباحث جنجالی نسبت به ایشون هستش که تفسیر قرآن به قرآن رو ایشون، لزوم تفسیر قرآن به قرآن رو مطرح میکنن. و بعد میفرمایند که تو مقدمه هم اگر یادتون باشه این بحث رو داشتیم، تو دو سه جای دیگه هم این بحث مطرح شده، تو تا این جایی که رسیدیم دو سه جای دیگه هم تا به حال این بحث رو به انهای مختلف مناسب اون مقام بحث وارد شدیم، که هر کدوم از اینها رو اگر جمع بشه، که بعضی جمع کردن اینها رو کنار هم دیگه کنار هم قرار بگیره، هر کدوم یه نکاتی دارد. اگر یادتون باشه تو مقدمه هم این بحث رو مقداری بهش پرداختیم. ایشون اینجا میفرماید که تفسیر قرآن به رأی رو ما اول باید معلوم بکنیم با توجه به همین روایتی که آمده که مقصود چیه، و بعد از اون اقوال راجع به این مسئله رو میارن تا نشون بدن اقوال دهگانه‌ای که راجع به تفسیر به رأی آمده کدومش درسته و کدوم با این مبنایی که اینجا جمعی که میشه کدام درسته و کدام غلطه. قولو صلی الله علیه و آله و سلم من فسر القرآن به رأیه که در چند روایت آمد، الرأی هو الاعتقاد عن اجتهاد. رأی یعنی چی؟ نظر، اون در حقیقت اعتقادی که انسان پیدا میکند، نظری که پیدا میکند. الرأی هو الاعتقاد عن اجتهاد، نه نظری که یک کس ساده میپذیرد، نه یک کسی که نظری پیدا میکند بعد مطابق این نظرش تو مسائل دیگه با توجه به این نظر اظهار نظر میکند، این رو با توجه به اون رسوخی که در وجود پیدا کرده بقیه چیزها رو با نگاه به این بیان میکند. میفرماید رأی معناش این است، هو الاعتقاد عن اجتهاد و ربما اطلق، گاهی هم چه بسا اطلاق شده، علی القول عن الهوا والاستحسان، یعنی اون عمق رو ندارد، از روی ذوق و از روی هوس و از اون که دلش میخواد و ذوق اینا یه چیزی رو میپذیرد بعد میخواد هر چیزی رو با او تفسیر بکند. اینم به اصطلاح رأی بر این هم اطلاق شده. و کیف کان، هر کدوم از این دو باشد، لما ورد قولو به رأیه، گفته من فسر القرآن به رأیه، مع الاضافت الى الضمیر، یعنی رأیهی ه دارد، ه ضمیر که رأی خودش، این میفرماید که مع الاضافت الى الضمیر علم من ان لیس المراد بهی النهی عن الاجتهاد المطلق فی تفسیر القرآن، میگه قطعا مقصودی نیستش که نهی از اجتهاد مطلق در تفسیر قرآن رو بخواد نهی کرده باشد، این نیست که اجتهاد در تفسیر قرآن نهی شده باشد نیست، حتی یکون بالملازمه امرن بالاتباع، اگر اینجوری شد که نهی به مطلق اجتهاد در قرآن خورده باشد نتیجهش این میشود که پس ما راهی به قرآن نداریم، بالملازمه یعنی این که بالاتباع و الاقتصار به ما ورده من الروایات فی تفسیر آیات عن النبی و اهل بیته صلی الله علیه و علیهم علی ما یراه اهل الحدیث، میگه نتیجه این میشود که پس باید صبر کنیم تو هر آیهی روایتی اگر آمد بیان کرد که مقصود چیه همون رو میپذیریم و اگر نیامد ساکت میشیم تا ببینیم روایت چی میفرماید، که به ما ورده اختصار اتباع و اختصار به ما ورده من روایات فی تفسیر الآیات عن النبی، چه حالا روایات در تفسیر از پیغمبر آمده شد چه از اهل بیتش آمده باشد، علا ما یراه و اهل الحدیث، که اهل حدیث به این قائلن، علا انه ینافل، میگه اگر کسی این رو خواست بگه که مطلق اجتهاد در رابطه با فهم قرآن ممنوع است و فقط باید ببینیم روایت چی میفرماید همون رو اخذ بکنیم و انجام بدیم، میفرماید الا انه این ینافل آیات الکثیره الدالت علی کون القرآن عربی مبینا، این با اون آیات قرآن که میفرماید که خود قرآن عربی مبین است، اگر عربی مبین است یعنی عربی آشکار، که این برای هر کسی که عربیت رو بلد باشد معنا آشکار است، این منافات با اون تصریح و تأکید قرآن دارد، اونم آیات متعدد که قرآن عربی مبین است، و همچنین دست آیاتی که الامرت به تدبر فی القرآن، اگر امر میکنه به تدبر در قرآن منافی با این میشود که بگیم باید سکوت کنه صبر کنه تا ببینه روایت چی میفرماید، و همچنین باز منافی با روایات کثیره است که الامرته به رجوع الی القرآن و عرض الاخبار علیه، که خود اینا دو دستن، یه جاهایی امر است به رجوع قرآن که روایت امر میکنن به رجوع به قرآن که باید به رجوع علیکم بالقرآن اذا التبست علیکم الفتن فعلیکم بالقرآن، هر موقع فتنه ها رو آوردن رو کنید به قرآن و به سمت قرآن برید، میفرمودن پس رو کنید به اخبار ما، نه میگن رو کنید به قرآن، بعد در دسته از روایات هم میفرماد و عرض الاخبار علیه، حتی اگر روایات ما رو میبینید روایات ما رو بر قرآن عرض کنید، اگر دیدید قرآن تاییدش میکند اون روایات رو عرض کنید، اگر دیدید قرآن تاییدش نمیکند روایات رو عرض نکنید، پس اگر قرآن منشأ تایید روایات میشود اون موقع توقف فهم قرآن بر روایات با توجه به این که تصحیح روایات با توجه به عرضه بر قرآن است و سازگار نیست، که چهار دسته ایشون اینجا آوردن، یکی این که در حقیقت آیاتی که گفتن که قرآن عربی مبین است، یکی آیاتی که امر به تدبر در قرآن کرده این از طرف قرآن، یکی روایاتی که امر به رجوع به قرآن کرده یکی روایاتی که نشون میده که اخبار رو و روایات رو باید عرضه بر قرآن کرد، اگر موافق قرآن بود اخذ بشود و اگر موافق نبود اخذ نشود، که این چهار دسته که دو دستش از روایات بود و دو دستش از آیات بود نشون میده که اجتهاد در قرآن، تدبر در قرآن، تفکر در قرآن، برداشت از قرآن، فهم از قرآن امکان پذیر است. این میگه تو مرتبه اول که تخطئه مطلق به معنای این که من فسر القرآن برأیه، یعنی که اصلا در قرآن نظر نکن، اجتهاد نکن، فکر نکن، این قطعا مقصود نیست. بل الاضافه فی قولهی برأیهی، میفرماید که من فسر القرآن برأیهی، این که اضافه کرده برأیهی این رأی رو به ضمیره، تفید و معنی الاختصاص و الانفراد و الاستقلال، یعنی کسی یه راهی رو میرود که این راه مخصوص خودش باشد، منفرد باشد، مستقل باشد، که ان یستقل المفسر فی تفسیر القرآن، فقط به خودش متکی باشد، به ما عنده من الاسباب فی فهم الکلام العربی، همینقدی که عربی رو بلد باشه بره سراغ قرآن، این در حقیقت هیچ چیز دیگری رو دنبالش نباشد، این نفع شده. پس ببینید یکی معلوم میشه چی نفع شده، چی اثبات شده، تا مجموع من اون محصل معنا و نتیجه مطلوب در بیاد. پس اولا نهی مطلقی از تدبر در قرآن، تفکر در قرآن، این قطعا صحیح نیست. از این طرف اینجا که آمده من فسر القرآن به رأیه، این رأیه نشون میده که فسر القرآن فقط با رأی خودش، با نظر خودش، بدون استمداد. به رأیهی تفید و معنی الاختصاص و الانفراد و الاستقلال، به ان یستقل المفسر فی تفسیر القرآن، بما عنده من الاسباب فی فهم الکلام العربی، همین مقداری که کلام عربی رو بفهمد وارد بشه بخواد تفسیر قرآن بکند. فیقیس و کلامه تعالی، تو این نگاه کلام خدا رو به کلام بشر در حقیقت قیاس کرده، چون در کلام بشر وقتی یه کلامی گفته می شود، این با تدبر و تأمل در همین کلام میتونه در حقیقت بفهم مقصود گوینده از این کلامش چیست، و همین مقدار کفایت میکند. فیقیس و کلامه تعالی به کلام الناس فان قطعه من الکلام من ای متکلم، شما حرف این متکلم رو مثلا میبینید اگر این 60 سالشه 50 ساله داره حرف میزنه، این 50 سال حرف زدنش رو لزومی نداره همه رو بخواید بدانید و ببینید تا این حرف آخری رو که زده امروز داره در مقابل شما این حرف رو میزنه، به اصطلاح بگید که من 50 سالشو نمیدونم پس نمیفهمم این چیه. نه، این کلامی که الان در حال تخاطب با شماست، اگر همین رو فهمیدید، تو همین حالت تخاطب قرار گرفتید و فهمیدید، کفایت میکند برای شما که بگید که مقصود این این است. اما قرآن کریم با توجه به این که این حقیقت کلام یک کلام واحدی است و خود قرآنم تصریح میکند که حالا آیاتش رو میارن که چرا تدبر در قرآن نمی کنید، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، یعنی خودت وحدت تمام آیات با هم دیگه، این در حقیقت دل و شاهد است بر اینکه یک کلام واحد است، از یک متکلم واحد صادر شده و یک کلام واحد است. اگر کسی آمد یه آیه رو گرفت و تنها در این آیه تأمل کرد و فقط با نگاه به این آیه خاص معنا بکند قرآن رو، با توجه به اینکه این یک کلام واحد از همه قرآن، این معلوم میشه که قرائن رو از دست داده و این تفسیر به رأی است. حالا این رو بیان میکند ایشون که فإن قطعة من الكلام من أي متكلمين إذا ورد علينا، این قطعی از کلام اونی که الان در حال تخاطب با ماست، إذا ورد علينا لم نلبس دون أن نعمل فيه القواعد المعمولة في كشف المراد الكلامي و نحكم بذلك، ما قواعد کلام رو به کار میگیریم، لفظ رو معنا میکنیم، مقصود مخاطب رو که در مقام بیان بوده یا نبوده رو در نظر میگیریم، اجمال و همه اونها رو در نظر میگیریم، قواعد کلامی رو معنا میکنیم، مقصود متکلم رو به دست میاریم و نحکم به کشف المراد الکلامی و نحکم به ذلک که انه اراد کذا، مقصودش این است، کما نجری علیه فی الاقاریر و شهادات و غیر، همین کار تو مرتبه قضاوت هم انجام میشه، حکم هم برای صادر میشه، همه هم قبول دارن، جزء قواعد بشری است که تو فلان جا این حرفو زدی و این رو گفتی و این دلالت میکند بر اینکه به اصطلاح مقصود تو همین بوده و این حکم علیه تو با توجه به این اقرار تو صادق است. فی الاقاریر، اقرارات و شهادات که به اصطلاح اون شاهدی که و غیر غیره ما و کل ذالک لکون بیاننا مبدیان علی ما نعلم من اللغه، همین مقداری که لغت رو بدونیم، قواعد لغت رو بدونیم، نعهده من مصادیق کلمات حقیقتا و مجازا، حقیقت و مجاز رو میدانیم، مصادیق اینها رو میدانیم، کفایت میکند در معنا. خب اما بیان القرآنی غیر جار انهاز المجرا، اینجوری نیست، نه اینکه کلام عربی نیست، نه اینکه قواعد عربی رو نباید به کار گرفت، نه اینکه قواعد فهم مراد مثلا متکلم رو میگه همینا رو باید به کار گرفت، آنچه که در رابطه با بحث به اصطلاح فهم کلام مخاطب شما به کار میگیرید همه اونها رو باید به کار گرفت، اما کفایت نمی کند، کافی نیست. پس لازم هست اما کافی نیست. پس همه اونها هست، اونها تخطئه نشده، اما این یک کلام واحد است که بعضیش مفسر، بعضیش مبین، بعضیش. لذا اگر کسی این رو با هم ندید و اون استهزار نسبت به همه معارف قرآنی رو در کنار هم با هم نداشت، برداشت صحیحی ممکنه صورت نگیرد و ممکنه اختلالی درش و در فهم ایجاد بشه. ول بیان القرآنی غیر جار هذا المجرا الا ما تقدم بیانه فی الابحاث السابقه، بل هو کلام موصول بعضها به بعض فی عین انه مفصول، در عین اینکه این کلام آیات است، سور است، جدا جدا هستند، در طول زمان نازل شده، اما یک کلام موصول است که بعضها به بعض همش به هم مرتبط است و یه حقیقت واحده ای دارد. فی این انه مفصول ینطق بعضه به بعضن، بعضیش با بعض دیگه به نطق میاد، به زبان میاد، به گفتار میاد. و یشهد بعضه علی بعضن، بعضی از آیات بعضی دیگر رو در حقیقت بیان میکند و برای اونها شاهد مراد او میشود. یشهد بعضه علی بعضن، شاهد مراد بر بعضی دیگر میشود آیات دیگری. کما قاله علی علیه السلام، که یشهد بعضه علی بعض رو امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند. فلا یکفی ما یتحصل من آیه واحده به اعمال القواعد المقرره فی العلوم المربوطه فی انکشاف المعنى المراد منها، فقط کفایت نمی، فلا یکفی، لا یکفی، نه اینا به درد نمیخوره، نه کفایت نمیکنه، یعنی شرط لازم هست اما کافی نیست. فلا یکفی یعنی کافی نیست. فلا یکفی ما یتحصل من آیه، یه آیه واحده رو، قواعد رو بشناسی، ادبیات عرب رو بشناسی، همه اونا رو به کار بگیری، کفایت نمیکنه که معنای مراد از او برای شما آشکار بشه، بلکه باید آیات دیگری که مرتبط با این آیه هستن و مقصود از این آیه رو میخوان بیان بکنند هم دیده بشوند. فلا یکفی ما یتحصل من آیه واحده به اعمال القواعد المقرره فی العلوم المربوطه فی انکشاف المعنا، علوم لغوی باشد، نحو باشد، صرف باشد، به اصطلاح فصاحت و بلاغه، هر چی که علوم مختلفی که هستش، علوم قرآنی باشد، فی انکشاف المعنا المراد منها دون ان یتعاهد جمیع الآیات المناسبه لها، که آیاتی که مناسبه با این، نسبت با این دارن، و یجتهد فی التدبر فیها، و در حقیقت اجتهاد بکند در تدبر در این آیات، یعنی این آیات رو کنار هم قرار بده با اجتهاد در تدبر در اونها. کما یظهر من قوله تعالی افلا یتدبرون القرآن، القرآن افلا یتدبرون القرآن ولو کانت ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، که اگر از غیر خدا بود اینها با همدیگه تلاعم و تناسب نداشتن. تناسب اینها، تدبر با تناسب بین آیات جور در میاد، که اگر کسی تدبر بکند این تناسب رو مییابد، این تناسب است که تفسیر قرآن رو به دنبال دارد. لوجده و فیه اختلافا کثیرا و قد مر بیانه فی الکلام علل اعجاز، اینجا ایجاز نوشته غلط، و قد مر بیانه فی الکلام علل اعجاز، در بحث اعجاز در جلد یکم مفصل این بحث رو ایشون اونجا آوردن و غیر بحث اعجاز. فالتفسیر به رأیه المنهی و ان، حالا از اینجا نتیجه میگیرد که بحث مهمی است. فالتفسیر به رأی المنهی و ان امر راجع الى طریق الکشف دون المکشوف، از اون چی که این روایات با هم جمع بکنیم استفاده میشود، راه رسیدن به اصطلاح مورد نهی قرار گرفته، الى طریق الکشف دون المکشوف، یعنی خود این که اون جایی که انسان به حقیقت معنای قرآنی میرسد اون مکشوف نهی نشده. اگر فرمودن اگر هم برسد خطاست، نه اینکه اون نتیجه تخدعه بشود اگر صحیح هم باشد، نه، میگه چون راه غلط بوده، مسیر غلط بوده، با اینکه به نتیجه هم رسیده، نتیجه مطلوب حق نیست و مقبول حق نیست و لذا این مأخوذ است، این معاقب است، این در حقیقت چی میشه؟ این به صلاح اجر بهش داده نخواهد شد، که میفرماید و به عبارت اخرى انما نها علیه السلام ان تفهم، اون روایت که آمد، نها علیه السلام ان تفهم کلامهی الا نحو ما یتفهم من کلام غیره، همون قواعدی رو که فقط در کلام دیگران به کار می‌بردن فقط همونا رو بخواد به کار ببرد، این نه شده. و این کان هاذا النحو من التفهم ربما صادف الواقع، ممکنه به واقع هم به نتیجه هم برسد، اما روش نه شده که فقط همون روشی رو که فهم کلمات بشری به کار گرفته میشد، فقط همون رو میگه اون باید باشد، علاوه بر او یگانه بودن قرآن با هم دیگه و یکی بودن اینها به هم دیگه و اینکه بعضیش بعضی رو تفسیر میکند و بعضیش بعضی شاهد دیگری است و اینها یک مجموعه واحد است که اختلاف درش نیست، هم باید حتما دیده بشود. و دلیل و علی ذالک میگه این از کجا میگید شما که کفایت نمیکند، باید راه غلط است نه مقصد. و دلیل علی ذالک قول صلی الله علیه و آله و سلم فی الروایت الاخرى من تکلم فی القرآن برأیه فاصاب، اگر کسی در تو قرآن صحبت کرد فاصاب، بعد معلوم شد که مقصود قرآن هم همین بوده، فقط اخطأ، چون این از طریق درست نرفته، با اینکه ممکنه نتیجه درست رو هم پیدا کرده باشه. مثلا شما حساب کنید که یه معادله جبری رو، مثال دیگه، یه معادله جبری رو به ما میگن حل کنید، این روش رو غلط بره ولی اتفاقا به نتیجه صحیح هم برسد، امکان پذیره. بارها آدم تو دوران درسی که میخون بیر نتیجه رو درست در آوردی به هر دلیلی که بوده، ولی کن راه رو غلط رفتی، این نمره نداشت، این نتیجه درست، میگی نگی نتیجه رو گرفته پس معلومشه که مقداری، نه، اصلا راه رو که وقتی غلط رفت، نتیجه یک نتیجه غلطی بر این محقق شده، هرچند به ظاهر این نتیجه با اون نتیجهی که باید باشه مساوی در آمده، یکی در آمده، اما چون راه غلط بوده، این نتیجه خود این تازه غلط اندر غلطه. چرا؟ چون راه غلط باشد باید نتیجه غلط هم در بیاد، اگر راه غلط بود نتیجه درست در آمد، معلوم شد که تو نتیجه گرفتن از این راه هم غلط به کار رفته برای این، لذا اینجا حتما اخطأ، اینجا خطا کرده. من تکلم فی القرآن برأیه فأصاب فقد اخطأ فإن الحکم بالخطا مع فرض الاصابه، این که گفته خطاست با این که اصابت است، لیس الا لکون الخطف الطریق، راه غلط بوده، هرچند نتیجه رو وقتی نتیجه مطابق همونیست که بنا بوده باشد نمیتونه بگه این نتیجه غلطه، اما چون این نتیجه از غیر راهش محقق شده، این حتما در حقیقت نتیجه صحیحی نیست و چون راه غلط است. در روایت دارد حضرت موسی علیه السلام از شخصی عبور میکرد، دید این داره همینجور گریه و زاری و تضرع به درگاه الهی، بعد رفت و مدتی بعد برگشت، دید همینجور مشغوله، از خدای سبحان تقاضا که خدا چرا این اجابت نمیشه حاجتش، اینجور حالت اضطرار، گفت موسی این از غیر طریق که من گفتم آمده و چون غیر طریق من آمده اجابت براش امکان پذیر نیست، طریق من تویی که باید از راه تو می آمد، ولی این به تو اعتقاد ندارد و از غیر طریق آمده، حتی اگر که در حالت تضرع با خدا هم هست، ولی اون طریقی رو که خدا قرار داده باب به سوی خدای سبحانه هست، این طریق غلط هست، طریق ولایت هست که به توحید می رساند و الا اگر طریق ولایت نباشد توحید محقق نمی شود، هرچند ظاهر توحید باشد، این ظاهر است، حقیقت توش نیست. خب بعد می فرماید لکون الخطا فی الطریق و کذا قوله علیه السلام فی الحدیث العیاشی که این اصابه، حتی اگر به واقع هم به ظاهر برسد، لم یعجر، اجر ندارد. و یعیده، خیلی بحث دقیقی بود که به اصطلاح روش در کنار هدف، راه در عین هدف با هدف حتما با هم یکسان باید باشن، که شاید نمیدونم جلسه بحث دیروز بود یا جلسه قبل داشتیم که حتما در حقیقت جریان راه در برای نگاه الهی جزء هدف است. این که بعضی میگن که هدف وسیله رو توجیه میکند، ما میخواییم به هدف برسیم با هر وسیله امکان پذیر شد، دین میفرماید نه، وسیله این هدف است، این در حقیقت هدف، لذا نمیشه از وسیله باطل به هدف حق رسید. اگر اتفاقا از وسیله باطلی کسی به ظاهر به هدفی رسید که اهل حق هم از مسیر صحیح می‌خواستن برن به اون می‌رسیدن، اون هدف هدف صحیحی نیست، اون لم یوجر است، اون اخطأ است، یعنی اون هدف ظاهرش یکسان است با این، در حالی که حقیقتش با او یکسان نیست، روح اون حقیقت رو ندارد. او فقط از راه صحیح امکان پذیر بود که به این رسیده بشه. و یؤیده ما کان علیه الامر فی زمن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، میگه مؤیدش هم این است که در زمان خود پیغمبر اکرم، فان القرآن لم یکن مؤلفا بعد، هنوز تألیف نشده بود، و لم یکن منه الا صور آیات متفرقه فی عید الناس، که هر کسی چند تا آیه سوره دستش بود و اونها رو داشت. فکان فی تفسیر کل قطعه من خطر الوقوع فی خلاف المراد. لذا پیغمبر اکرم به شدت در مقابل این، در احادیثی که از پیغمبر آمده، پیغمبر اکرم آمده، این مسئله شدیدتر هم اونجا دیده می شود. ببینید روایت که آمده، فی الصافی عن النبی، فی منیت المرید عن النبی، سنن ابو داود عن النبی، بازم دوباره در همون ابو داود عن النبی، در سنن ابو داود بازم اینا، این روایت همه روایت چی بودش؟ روایت نبوی بود که اکثر ما اخاف علی امتی من بعدی رجل فلان، یا در حقیقت اون روایتی که از تفسیر عیاشی آمده از امام صادق علیه السلام بوده است که روش رو اونجا بیان میکنه. ببینید تو اون روایت چیز که میفرماید که من فسر قرآن بر این اصحاب لم یعجر و این اختفا و ابعد من السما، نشون میده که خود زمان پیغمبر هم این مسئله شدیدتر بوده، که قرآن یک جا نبوده، که امکان این که بعضیش رو تفسیر بکنه دست همه نبوده. و المحصل ان المنهی و ان، پس اگه بخوایم خلاصه بکنیم این است که اون چیزی که نهی شده، انما هو الاستقلال فی تفسیر القرآن. حالا از اینجا بخواد یه نتیجه دقیقی بگیرد که اگر نهی شده من فسر القرآن برأیهی، یعنی استقلال در تفسیر اگر کسی بخواد داشته باشه نهی شده. حالا اگر استقلال در تأثیر نخواد باشه، به غیر احتیاج هست، به چی احتیاجه؟ این رو بخواد بیان بکند که احتیاج به غیر یعنی چی؟ احتیاج به غیر، آیا احتیاج به غیر خودش یعنی افراد دیگه؟ خب این که معلومه نیست. احتیاج به غیر یعنی احتیاج به آیات دیگه یا احتیاج به روایات؟ این دو فرض میمانند که قرآن احتیاج دارد در تفسیر به آیات دیگه خودش یا به روایات. اگر بخواد احتیاج به روایات باشد، این که قرآن همه چیز رو دارد، مبینه است، روایات هم به او در حقیقت تفسیر میشن و بیان میشن و صحیح بودنشون آشکار میشود، زیر سوال بیره. اگر بخواد احتیاج به غیر آیات خودش داشته باشد، فرض صحیح میشه. پس اگر میفرماید من فسر القرآن به رأیه، در مقابل چی قرار میگیره؟ در مقابل من فسر القرآن بالقرآن. پس من فسر القرآن به رأیه یعنی یه آیه رو ببیند، به رأی خودش تو این آیه دقت بکند، هر چی که در آورد و فهمید و همین رو بخواد عمل بکند، میگه نه این غلط است. من فسر القرآن بالقرآن در مقابل این است که یشهد و بعضه علا بعض، فسر بعضه علا بعض، در ینتق و بعضه به بعض، در مقابل این میشه فسر القرآن به رأیه. پس قرآن باید در حقیقت در مقابل فسر القرآن به رأیه چی قرار بگیرد؟ احتیاج قرآن که در تفسیر آیات، احتیاج به چی؟ قطعا احتیاج به غیر به اصطلاح روایات و آیات که کسی مطرح نمی کنن. پس احتیاج یا به روایات هست یا به آیات هست. اونایی که میگن به روایات هست، یعنی قرآن فی نفس خودش اون مطلوبیت رو ندارد، احتیاج به روایات دارد، روایات هم که فرض صحتشون بر عرضه بر قرآن بوده، دور ایجاد میشود. پس اگر یه موقعی میگیم که احتیاج است، احتیاج به خود آیات دیگر قرآن است که طبق بعضی روایات هم همین بیان رو کردن، یا خود حضرات معصومین علیه السلام هم فرمودن که هر موقع ما بیانی داشتیم اما بپرسید از کجای قرآن اینو میگید، شاهد قرآنی تاییدش بکنه تا بپذیرید این حرف را. بله، ان المنهی عن انما هو الاستقلال فی تفسیر القرآن و اعتماد مفسر علی نفسه من غیر رجوع الی غیره، بدون رجوع به غیر بخواد استقلال من فسر القرآن به رأیه، یعنی استقلالم خب معلومه. و لازمه وجوب الاستمداد من الغیر بالرجوع الی، لازم این حرف یعنی باید به غیر رجوع کند و از اونها کمک بگیرد. هذا الغیر کیه؟ یه فرد دیگری که خونم میشه من فسر القرآن، فرد دیگری اونم میشه من فسر القرآن به رأیه. هذا الغیر لا محاله، اما هو الکتاب او السنه، این غیر فقط یا خود کتاب است یا سنت است، غیر دیگری اصلا جا ندارد. و کونه هی السنه، اما فرضی که بخوایم بگیم که اون غیر سنت باشد، یونافی القرآن و نفس سنت الامرته بالرجوع الی و ارض الاخبار، این خودش هم منافات با قرآن دارد که میگه این عربی مبین است، این آشکار است، ان احسن کل شیء فی کتاب، این همین ها هستش. و نفس سنت الامرت به رجوع الی، خود سنت هم امر کردن رجوع کنید به قرآن. ازل تو بسد علیکم الفتن فعلیکم بالقرآن، وقت فتنه ها و اون وقت تیرگی ها و تاریکی ها به قرآن رجوع بکنید. و همچنین اون در قد دست اخباری که ارز الاخبار علیه، اخبار ما رو عرضه کنید بر قرآن، اگر دیدید با قرآن تطابق داره بپذیرید، و اگر دیدید یا اونجایی که می فرمودن که اگر ما چیزی گفتیم شما از ما بپرسید که این از کجای قرآن است، تا ما بگیم از کجای قرآن است، تا چون در حقیقت قرآن بر او شاهد شد در حقیقت دلیل بشه که بپذیرید. فلا یبقى للرجوع الیه بل استعداد من فی تفسیر القرآن الا نفس القرآن. پس باید رجوع به غیر، یعنی رجوع آیات دیگری که در قرآن آمده. این خلاصه دلیلی است که ایشون اینجا آورده که لزوم رجوع قرآن به قرآن، که تفسیر قرآن به قرآن. و من هنا یزر حال ما فسر و بهی حدیث و تفسیر به رأی. اگر گفتن من فسر القرآن به رأی، یعنی آیه رو ببیند، حالا با نگاه به خودش که بخواد این آیه رو هرچی فهمی بدون رجوع به آیات دیگه. و من هنا یزر حال ما فسر و بهی حدیث و تفسیر به رأی فقط تشتتو فی معناه علا اقواله. در تفسیر این که من فسر قرآن به رأیه میگه اقوال زیادی آمده، ما 10 تاشو اینجا نقل میکنن مختصرا که این 10 قول رو میاره و ایشون میفرماید که هرچند بعضیش هم میشه به بعضیش ارجاع داده بشه، اما با اون بیانی که ما کردیم وجه این که اینها اون به اصطلاح مقصود از آیه نیستند، مقصود از روایت نیستند، روشن میشود. احدها ان المراد بهی التفسیر، که این قول اول رو که در سیوطی نقل کرده در اتقان گفته که کسی که میخواد تفسیر قرآن بکند حتما باید در حقیقت 15 علم دیگر رو هم بشناسد. سیوطی گفته در مثلا اتقان که لغت رو بداند، نحو رو بداند، تصریف رو بداند، اشتقاق رو بداند، معانی بیان، بدی، قرائت، اصول دین، اصول فقه، اسباب نزول، قصص، ناسخ و منسوخ، فقه، احادیث مبینه که مبینه تفسیر مجملات و امهات، و همچنین علم الموهبه. علم الموهبه یعنی عمل به قرآن بکنه تا خدای سبحان توفیق فهم قرآن رو بهش بدهد، که من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم، که این 15 علم باعث می شود. من فسر القرآن به رأیه، یعنی هر کدوم از اینها رو نداند از این 15 تا رو، این هر چی که بگه من فسر القرآن به رأیه. این اولین قول است. الثانی ان المراد به تفسیر المتشابه الذي لا يعلم الا الله. میگه من فسر القرآن به رأیه یعنی اون آیات متشابه رو اگر کسی آمد معنا کرد که فقط خدا میداند، این در حقیقت فسر القرآن به رأیه. قول سوم این است که یک کسی یه مذهبی دارد، حالا این مذهب فاسدی باشد، بخواد قرآن رو حمل کند هر چی که تو قرآن هست و بر اون مذهب فاسدش، یا آیاتی که با او سنخیت دارد. از تفسیر مقرر للمذهب الفاسد به ان یجعل المذهب اصلا، اصل او قرار بده، و تفسیر تبعا فیرد علیه به ای طریق امکن و این کان ضعیفا. من حواسم به سوالات نبوده که بله، این که طریق کشف هم مهم است. این حدیث رو بیاد می آورد که بن علی نویسان فمن اخذ علما من غیر الباب فهو سارق قاصب. درسته، اینا حالا شواهدی پیدا می کند که اینها در حقیقت چی هستش اینا. بله، و همچنین بله، من سوالاتم است که خیلی غفلت کرده بودم. بله، فرمودن که ممکن است مراد از اضافه زمین در فصل قرآن به رأی این باشد که فردی خودش خارج از قرآن رأی دارد و بخواد که همین قولی که الان آمده هر رأی خودش رو بیرون بکشه و متوجه شد. اگر من صرف تفسیر اینم که خلاصه همین بود که عرض کردیم الان آوردیم. یکی از دوستان دیگری فرمودن هدف وسیله توجیه نمی‌کند، حال با این کبرا رجوع به علوم غربی مخصوصا علوم انسانی وجهی ندارد. درسته، اگر انسان رجوع به علوم غربی می‌کند تا این که در حقیقت به اصطلاح این علوم رو داخل در حازمه نظام وجودی، نه این که بخواد از اونها برسه به نتیجه، نه، اما اینا رو میخواد بیاد بگه که اینا تفکرات بشری ممکنه توش صحیح و سقیم داشته باشد، ممکنه در حقیقت روش هایی رو به کار گرفته باشن، اینها رو میاد تو حازمه وجود انسانی فرهنگ الهی قرار میده، اون چیزی از اینها مثل غذایی که خورده میشود، اون چیزی از اینها که قابل جذب باشد جدا میشه، هضم میشود، جذب میشود و به کار هضم و جذب میخواد، نه اینکه التقاط بگیریم یه قسمتی از اونها رو به کار بگیریم، قطعا با این عنوان. اما اینکه به اصطلاح مطلقا رد بکنیم یا مطلقا قبول بکنیم یا جز ایشون رو قبول کنیم قرار، اینا حتما غلطه. اما اینکه برخورد در حقیقت فرهنگی میشه، اما آدم میداند که این پشتش یه عقبه غلطی هم قطعا قرار دارد، اما این عقبه غلط رو بیاره تو هاضمه خودش در حقیقت کار بکنه، همه اون چیزایی که تحلیلش بکنه، تجزیهش بکنه. بله، و الا انسان باید تو تمام تکنولوژی ها و تمام مسائل اینجوری علوم مختلف همه رو بریزیم دور، بگیم پس بشر باید هر کسی از صفر. نه، بسیاری از اینها مبدأش هم انبیا بودن، بسیاری از این علوم مبدأش، نمیگیم علومی که الان دست ماست، این فلان فلان علم و فلان علم، نه، بسیاری از علوم مبدأش انبیا بودن. تو طول تاریخ بشری انبیا مبدأیت بسیاری از علوم رو داشتن، اون تا توسعه پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، بعضی زودتر اخذ کردن، بعضی دیرتر اخذ کردن. ما مطلقا با اون چه که از علم هست الان مقابله نمی کنیم، بلکه میاریم دایره اون حازمه وجودی فرهنگ زنده و اون چیزیش که قابل اخصص رو میگیریم. خب اینم یه نکته ای بود که یکی از دوستان سوال کرده بود، یکی از دوستان دیگه سوال کرده بودن که این که طریق کشف هم مهم است، این حدیث رو باید بود که اینم که خوندیم که فمن اخذ بله. یکی از دوستان دیگه سوال کرده که امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند سبحان دعای فرعون در قحطی اجابت کرد. این که حالا در اونجا اجابت کرد به چه معناست، یه بحث مستقلی رو میطلبد. ان شاء الله دعا کنید که خدا به اون توفیق بده در بحث حضرت موسی علیه السلام که داریم. چند تا از این بحث هاست، یکی این که فرعون در سردر کاخش بسم الله، اون اتاق مخصوص خودش بسم الله الرحمن الرحیم نگاشته بودن و بوده به چه معناست، و این که در موقع به اصطلاح قحطی بوده اجابه، اینا رو بذارید ان شاء الله اونجا یه بحثی داره. و این الان با بحث ما یک ارتباطی پیدا میکنن، اما خب ارتباطش هم فاصله هم داره. آیه روایت ثقلین که قرآن بهتر حبل واحدن حاکم نیست، حالا عرض خواهیم کرد که اینم حبل واحد بودن به چه معناست. آیا حبل واحد بودن که میگیم یکی ثقل اکبر است یکی ثقل اصغر است، آیا منافات با اینجا پیدا میکنن؟ آیا همونجور که تو مقدمه هم آمدش اونجایی که لیبین لهم نزل الیهم که اینا مبینن، اما بحث در این است که آیا احتیاج قرآن در اون معارف اولیش به غیر است؟ اگر اینجوری باشه اون موقع شما نمیتونید احتیاجی با کسی که فقط قرآن رو قبول داره بکنید و او رو هدایت بکنید، و هدایتگری قرآن موکول به در حقیقت هدایت حضرات معصومین میشد. بله، این که این تمامیتش و نهایتش و کمالات بالاترش فقط با فهم و بیان اونها محقق می شود که حالا بعد از این انشاءالله این رو بیشتر خواهیم گفت، چون ادامه داره بحث. حالا این اول بحثه، حالا آغاز میشه بحث، انشاءالله این دو سه جلسه در محضرش هستیم و بحث های مختلفی داره که این بحث از جمله بحث هایی است که آیا منافات داره. بله، یکی از بحث های دیگه هم هستش که امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند سبحان دعا، اینه که گفتیم که بله اگر بگوییم کسی که از غیر راه قرآن و اهل بیت به نتیجه برسد آن نتیجه حتی اگر بذار درست باشد خطاست، این اصاب لم یوجد، دیگر هیچ جوره از علوم غیر دینی نمیشود استفاده کرد. بازم معلوم میشه که ببین اینا عطی سوال قبل از اینکه توضیحو من بدم خلاصه دوستان نوشتن، کسی که از غیر راه قرآن در حقیقت بره، این از طریق نرفته، عرض کردیم غیر راه قرآن یعنی که به نظر خودش فقط اعتماد کند بدون اینکه قرآن رو با آیات دیگرش ببینه. اما اگر کسی قرآن رو با آیات دیگرش فسر القرآن بعض و بعض رو دید و به نتیجه ای رسید، آیا براش این حجیت دارد یا ندارد بدون اینکه روایتی از اهل بیت علیهم السلام دیده باشد، آیا براش حجیت دارد یا ندارد؟ اگر بگیم حجیت ندارد فقط باید روایت معصوم بیاد، پس باید بگیم که در حقیقت قرآن برای او هدایتگری ندارد. یعنی اگه کسی قرآن رو میپذیره باید حتما معصوم رو هم امام معصوم هم بپذیره تا براش هدایتگری داشت، اصلا برای او هدایتگری ندارد. اما اگر پذیرفتیم پس ما میتونیم با قرآن احتجاج کنیم برای اونها، با قرآن میتونیم احتجاج کنیم، از خود قرآن به قرآن، نه با زمینه کلمات اهل بیت علیهم السلام. پس میتونیم به اونها بگیم شما کوتاهی کردید در فهم، اگر کوتاهی نمیکنید در فهم قرآن، خود قرآن شما رو هدایتگری دارد، کامل است در هدایتگریش. بله، هدایتگری مراتبی دارد، اون اولین مرتبهش با خود قرآن کفایت میکند، اما مراتب بالاترش و عالیترش که معصوم علیه السلام از همون قرآن به قرآن از همون روش رو به کار میگیره به ما هم نشون میده، هدایتگری مراتب بالاتر رو هم برای ما نشون میدن، بعدم از همون قرآن به قرآن هم استفاده میکنن و این بیان رو دارن، اونها هم روش رو دارن برای ما تأکید میکنن که روش استفاده از قرآن است. حالا انشاءالله باید اینا رو ذره به ذره جلو بریم. خب داشتن اقوال رو میگفتن، از ثانی هم که گفتن که آیات متشابه باشد، از ثالث بله. از سالس از تفسیر المقرر للمذهب الفقهی، اینم که گفتیم بله. الرابع از تفسیر به ان مراد الله کذا القط من غیر دلیله، بدون که دلیلی پیدا بکند میگه که نظر خدا حتما این است، مراد خدا این. خب بدون دلیل که نمیشه، که باید دلیل متقنی باشد که همون علومی رو که به کار میگیرد، ظواهر قرآنی که با هم به کار میگیرد، نشون بده. وقتی انسان میبینه براش این حس و یقین ایجاد میشود که مقصود این است. از تفسیر بالاستحسان والهوا، ذوقیات هوای نفس، هر جور دلش میخواد آزاد ببینه خودش رو در بیان مطلب، بگه این رو خواسته بگه، به چه دلیلی؟ هیچ دلیلی هم نداره، میگه من اینجور دوست دارم. استفساره. از تفسیر بالاستحسان والهوا. و هذه الوجوه الخمسه، میگه این وجوه خمسه رو نقلها ابن النقیب علی مذکر سیوطی در اتقان آورده از ابن النقیب، و اونا وجوه آخر که وجوه دیگری هم در کار هستش، که از سادس ان المراد به هو القول فی مشکل القرآن، در آیات مشکله وارد شه، به ما لا یعرف من مذاهب العوام، بدون اینکه مذاهب اوائل صحابه و تابعین رو ندونه وارد آیات مشکله بشه. اگر با نظرات صحابه و تابعین آمد، یعنی همونجور که ما میگیم حضرات معصومین، اونها هم در حقیقت دارن صحابه و تابعین، یعنی اونها میخوان بگن که اگر نظر فهم صحابه و تابعین بود در آیات مشکله عیبی نداره، دلیلم نمیخواد، همون که اون فهمیده بود کفایت میکنن به اصطلاح، بدونه که. اما اگه بدون نظر صحابه و تابعین بود، ففیه تعرض لسخط الله تعالی. هفتم این است که القول فی القرآن بما یعلم ان الحق غیره. اگر من عرض کردم که همونجور که ما میگیم، یعنی نه اینکه این مثل اون است در بیان که اینها مثل، نه، در این که بخوایم بگیم قرآن حتما باید نظر دیگری کنارش بیاد، خودش مستقل نیست، چون ما قائلیم که تفاسیر حضرات معصومی که کردن خودش تفسیر قرآن به قرآنه، بیان قرآن به قرآنه، یعنی دارن ما رو به همین سمت هم سوق میدن. هفتم این است که القول فی القرآن به ما یعلم ان الحق غیره، قول در قرآن به ما یعلم ان، با این که میداند حق غیر از این است، اما این حرف رو در تو قرآن بزنه بگه قرآن مقصودش این است، هرچند که یقین داره که قرآن مقصودش این نیست. اینم خلاصه، خب دیگه معلومه دیگه، این مفسر القرآن به رأی مصداق تام میشه. ان المراد بهی، مقصود از تفسیر قرآن به رأی، القول فی القرآن به غیر علم و تثبت سوا اون علم ان الحق خلافه، بدون علم جدی حرف بزند، حالا چه بداند خلافش رو یقین داشته باشد، چه خلافش هم یقین نداشته باشد، با شک و شبهه بگه، اینم تفسیر به رأی حساب میشه. نهم، هو الاخذ بظاهر القرآن بناء على انه لا ظهور له. یه دسته این هستن که میگن که قرآن ظهور اصلا ندارد، حتما باید روایت از معصوم بیا تا قرآن به اصطلاح با روایت معناش، خود قرآن فی نفس ظهوری ندارد، هیچ ظهوری برای قرآن منعقد نمیشود مگر روایتی وارد بشود. هو الاخذ بظاهر القرآن بناء على انه لا ظهور له، بناش این است که قرآن ظهور ندارد، ولی اتبع فی مورد الآیه ان نص الوارد عن المعصوم، نص باید بیاد، اگر نص نیامد ما متوقف میشیم. ولیس ذلک تفسیرا للآیه، اینجا دیگه عنوان تفسیر من فسر القرآن به آیه نیست، تفسیر آیه نیست، بلکه این اتباعا للنص، یعنی ما متوقفیم در این که اگر نصی بود میپذیریم، اگر نبود سکوت میکنیم و اونجا حرفی نمیزنیم. و یکون التفسیر علی هذا من شؤون الموقوفه علی المعصوم، اصلا تفسیر کار معصوم است و غیر حق ندارن، چون ظهور برای غیر نداره، قرآن فقط برای معصوم ظهور دارد، نه برای، نمیگنم برای معصوم ظهور دارد، بیان است که ظهور ندارد اصلا. قول دهم این است که انه الاخذ بظاهر القرآن بناء علی ان له ظهورا لا نفهمه بل المتبع فی تفسیر آیه هو النص عن المعصوم. قول دهم این است که قرآن ظهور دارد، ولی این ظهور فقط برای معصوم است. پس قول قبلی این بود که ظهور ندارد، ولی نص معصوم میتواند بگه مقصود چیه. در قول دهم میگه که فقط برای معصوم ظهور دارد، ظهور دارد ولی معصوم میفهمد، ما نمیفهمیم، بناء علی ان له برای قرآن ظهورا اما لا نفهمه بل المتبع فی تفسیر آیه هو النص عن المعصوم. بعد ایشون فرماید که هذه وجوه اشاره ربما امکن رجوع بعضها الی بعضن، که میتونیم بعضشو بعضی برگردونیم، که ده تا حصر عقلی نیست که بگیم که حتما در حد این حصر عقلی غیر از این، نه، اقوال دیگر هم ممکنه بعضی از اینها به بعضی دیگه برمیگردد، عیبی هم نداره. و کیف کان فهی وجوه خالیتون عن الدلیل علی ان بعضها ظاهر البطلان او یظهر بطلانه بما تقدم فی المبان، بعضی ظاهر البطلان است، بعضیش هم بطلانش با اون حرفایی که سابقا زدیم تو همین قبل از این بس آشکار میشه، فلا نوتیلو به تکرار این اقوال مختلفی بود. خب آیا روایت ثقلین که قرآن و اطلاعات هم بودن؟ فرمودن قرآن و اطلاعات، نه فرمودن قرآن و حدیث. الله این فرمودن که ما حالا این رو که ایشون اینجا بیان کردن تو مقدمه این بیان رو دارد که اگر ما قول معصوم رو مشافهتن بشنویم به طوری که از زبان خود معصوم و هیچ اجمال و چیزی هم درش نباشد بفهمیم، ما هم اخذمون درست باشد، یعنی گیری در اخذ نداشته باشیم، کلام معصوم مثل کلام خدای سبحان به اصطلاح میشه قرینه متصله و میتونه در حقیقت مخصص باشه. این که اون تو مقدمه ایشون آورد. اما بحث در این است که سنت مطلب، سنت یعنی با واسطه به ما رسیده. قرآن قطعی و صدور است و سنت ظنی و صدور است. اونجاهایی که در حقیقت نص قرآن ظاهر به اصطلاح ظهور داشته باشد، نص باشد یا ظهور داشته باشد با آیات دیگه ظهور پیدا بکند، اونجاها ما عکس میکنیم. اما اونجاهایی که ظهور نتونیم پیدا بکنیم، نتونستیم، اون خب نقص ماست، عیبی نداره. در اونجا همین برگردوندن متشابهات به محکمات دلالت میکنه، سر میکنه. یکی از راه‌های حل این مسئله همون است که اون کسی که متشابه رو میتونه برگردونه به محکم، با برگردوندن اون ما هم یاد میگیریم که چجوری متشابه رو به محکم برگردونیم و ازش معنا بفهمیم. حالا ایشون بعد برمیگرده دوباره و بالجمله خلاصه میکنه بحث رو، سلوک تفسیری رو که صحیح هست رو با جمع بین این روایات ایشالله بیان میکنن و بعدن هم میفرمایند عمدتاً مشکل ما در فهم نیست، مشکل ما عمدتاً در قرآن در بحث مصداق است. یعنی عمدتاً در این نیستش که اون چیزی که فهمیده میشه از قرآن چیه، بلکه این بحث کلیدی اساسیه که عمدتاً در تطبیق بر مصداقه که ما خطا میکنیم و همون بحثایی که قبلا داشتیم، اون چیزی که به عنوان معقول بوده رو محسوس میبینیم، فهم این مثلا خطا نمیکنیم، در تطبیق این که این رو بر محسوس تطبیق میکنیم خطا پیش میاد و عمده اشکالات و اختلافات از همینجا نشأت میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، ان شاءالله که هممون رو خدای سبحان در پناه ولایت در دنیا آخرت حفظ بکند از شر شیطان. خداحافظ.